أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخرین فصلی که در باب طلاق مطرحه به ترتیب وسیله و تحریر، القول فی الرجعه، در شرایع و به تبعش در جواهر و کتب دیگر این فصل قبل از فصل عدد مطرح شده، ولی خب در وسیله و تحریر آخرین فصل قرار داده شده، القول فی الرجعه. کلمه رجعت لغتاً اسم مره است، از رجوع، رجعت. در مباحث شرعی دو جا این اصطلاح رو داریم، یکی اینجا رجعت در طلاق، کسی که زنش رو طلاق داده با یه شرایطی در یه مدتی این طلاق قابل رجوعه و این مرد میتواند از طلاقش برگرده، رجوع کنه. این اصطلاحیست در اینجا و این فصل، این عقد لذالک. یه اصطلاح دیگه هم داریم به معنای چی؟ نمیدونم، بحث کلامی است، به گوشتون خورده درست یا نه؟ بله؟ بله. اینی که بعد از ظهور حضرت ولی عصر دنیا باقی است، معنای ظهور حضرت این نیست که دنیا تمام شد و دیگه حالا فصل آخرته، نه، دنیا باقی است. حضرت ولی عصر سلام الله علیه هم بعد از اقامه عدل و داد، یملا الله قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، اما بالاخره طبق روایاتی که حالا داریم، خود حضرت هم به دست بعضی از مخالفین به شهادت میرسه، خود حضرت ولی عصر، و خواهی دنیا تموم میشه؟ نه، طبق روایات بسیاری یک یک ائمه بر میگردن و این حکومت عدل را ادامه میدهند. این اصطلاحا در کلام بهش گفته میشود رجعت. روایاتش هم در اصول کافیه، نه در فروع، روایات بسیاری در این رابطه داریم، معنای رجعت به این معنا. یه وقتی در ایران در سنینی که طبعا شما بزرگواران و جوانان یادتون نیست، البته منم درست یادم نمیاد، شاید بچه بودم و کم و بیش میشنیدم، یه آقایی بود در تهران به نام آقای سنگلجی، مؤمن بود، روحانی بود، منبرم میرفت، منبرش هم خوب بود، روحانی. سنگلج میدونید کجاست؟ بله؟ نه خیلی، تهران. سنگ که سنگلج نداره، سمنان سنگسر داره که حالا شد مهدی شهر، دیگه سنگسر هم نداره. نه، سنگلج در تهران یه محله تهران بود، به تو جز قدیمی ترین محله هاش، که بعد زمان پهلوی کلن خراب کردن شد باغ ملی، پارک شهر. کل این پارک شهر یه طرف خیابان سپهه، یه طرف خیابان حافظه، یه طرف خیابان ورزش، یه طرف هم به اصطلاح خیابان بهشت. این مجموعه که الان پارک شهره سابقا محله سنگلج بود و خونه های قدیمی، حالا دیگه نداریم از اون نمونه های خونه قدیمی، اینجا بود، محله عرب ها بود که اون طرف توپخانه بود، اینو همش تقریبا خراب شده دیگه نیست. این آقای سنگلجی که اهل اینجا بود، شریعت سنگلجی، بله، ایشون حالا تو منبرش و جای دیگه منکر شد، گفت نه ما رجعتی نداریم، همون میشه دنیا چنین، حالا به هر شکل نمیدونم هم دقیقا نرفیش چنین. قوقایی به پا شد در تهران و عده‌ای تصمیم گرفتن که رو بکشن، که نه منکر یه امر شرعی شده بود چنین، قابل اعدامه و باید او رو بکشنش، مرتد شده در حکم ارتداد. ایشون متوسل شد، سوال کرد، یا خودش یا دوستانش بستگانش نمیدونم، از مرحوم ها شیخ، اون زمان بود، یعنی این جریانات مال سال 1310 حدوداً اون زمانه، از مرحوم ها شیخ استفتا کردن، کسی که رجعت رو منکر بشود حکمش چیه و آیا لازم است اعدام بشه؟ مرحوم ها شیخ در جواب مرقوم داشتن، طبق روایات بسیار خود من به رجعت معتقدم یا قبول دارم، اما نه، از ضروریات دین نیست و کسی هم که منکر بشود مشکلی براش پیش نمیاد، نباید متعرض او شد. این جواب استفتا جانش رو نجات داد، راحت شد. حالا آیا بعدنم به همین اعتقاد باقی بود یا نه نمیدونم، اینا دیگه چیزاییست که خیلی هم در تاریخ همین نزدیکمون روشن نشده، چون فرض کنید ما این وقتی مسئله رو مطرح میکنیم از یه جنبه هایی بهش نگاه میکنیم، مردم عادی و تاریخ نویسا و داستان نویسا و مقررات روز و نمیدونم فلان، نه از این جهات، یه ابعاد دیگری، اینا خیلی واقعش روشن نیست، نمیدونم. خدا رحمت کنه مرحوم دایی ما را، آقای حاج مهدی حائری، دکتر مهدی حائری، ایشون میگفت، خودش نقل میکرد، که بعد از فوت شیخ، خدای باد با فاصله ایم شاید، رفته بودم تهران، ایام دهه محرم بود، محتشم السلطنه رئیس مجلس اون زمان روزه داشت، من هم رفتم روزه او، اون جلوهای نزدیکای در جایی نشستم، بعد دیدم منبریش همین آقای سنگلجیه. منبر رفت و منبر مفصلی و بعد آمد پایین. وقتی آمد پایین و منو دید، حالا میشناخت یا اونجا شناخت، محتشم السلطنه معرفی کرد مثلا، آمد پلوی من نشست و خیلی خیلی با ابتهاج یاد کرد از مرحوم پدرمون، مرحوم ها شیخ، که ایشون جون منو خرید، من رو نجات داد با این جواب استفتای خودش. و خیلی در اون جلسه ایشون به ازای این جریان از ما تجلیل و تبجیل کرد در اونجا. این یه مسئله و یک عنوان برای بحث کلمه رجعت، بحث روایی و کلامی و اینجور چیزاست. بله روایات زیادی در این باره داریم، محالم بر خداوند متعال نیست، امکان عقلیش محفوظه، امکان وقوعش هم طبق این روایات چه اشکالی داره نمیدونیم. دنیا چقدر باقی مونده؟ آیا اینقدر باقی مونده که کرونا از بین بره یا نه؟ نمیدونیم. چندین سال، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 1,000,000 سال دیگه، نمیدونیم. کسانی که گاهی به یک علاماتی، نه آخرین زمان، آخر زمان است و زمان ظهور حضرت است و امروز و فردا و 2 سال دیگه و 6 سال دیگه و فلان، همه این حرفای غلط و چرت و پرته. نباید دور و بر این حرف رو گشت. نخه هیچی نمیدونی. کذب الوقاتون، اینا جز دروغ هیچی نیست، هیچ کس نمیدونه. خدا چه خواهد، نمیدونیم واقعا از این دنیا چقدر باقی مونده. خداوند متعال با اون عظمتش این دنیا و جهان انسانی رو خلق کرده برای چی؟ برای این گونه سر تا سر تاریخ جنگ و جدال و معمولاً هم غلبه بر حق، مغلوبیت حق، برای این خاطر؟ نه، دنیا هنوز خیلی باقی مونده داره، خیلی باقی مونده داره. نمیدونیم. در هر حال این یک اصطلاح در رجعت در روایات ما، این فعلا مورد بحث ما در اینجا نیست. اونی که مورد بحث در اینجا به بیان متن وسیله و تحریر و هیه رد المطلق فی زمان عدتها الى نکاح سابق، زنی رو که طلاق داده تا زمان عدشه شوهر میتونه یجوز له که او رو برگردونه به نکاح سابق خودش. دلیلش هم قرآن مجیده. قرآن وقتی طلاق رو مطرح می کند می فرماید و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. سوره بقره آیه 228 و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. البته در این آیه شریفه اون قیدی که در عبارت آورد و هی رد المطلقه فی زمان عدتها، این قید تو آیه نیست، تو آیه همچی قیدی ذکر نشده. و بعولتهن نه احق بردهن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، نداره در زمان عدش اطلاق داره، اما از زمان عده است. ولی نه، آیه شریفه از این نظر اطلاق نداره. آیه در مقام بیان اصل جواز و رده، نه در مقام بیان خصوصیات و زمان و مدتش و امثال اینا. و چون از این نظر در مقام بیان نیست، اطلاق ندارد.
و میشه گفت که چون اینجا لفظ بعولت و بود نداره، یعنی که عدش تمام شده باشه دیگه به شوهر بعد اطلاق نمیشه، چون بعولت و بود نداره، یعنی نازمان که داخل
عدش. اگر به این معنا بخواد بگید جناب آقای مجیدی، ساعت چنده نمیدونی بالا شد، همون اولی که طلاق میده دیگه نداره، بعولت اون نیست، نه اونم بعولت اون نه. ها اون رو تازه باید بری سراغ روایات دیگر، آیه اینو نمیگه، طبیعت آیه این نیست، بعد اونا به کمک روایات و یا ادله دیگر ثابت میشه. به محض اینکه طلاق داد به اون معنایی که شما میگید، از بولتون نخارج میشه. اگرم به معنای قول و مشارفت باشه، بعدها هم تا 18 سال دیگه هم بولتون نست، چه فرق میکنه؟ ها صاحب کن، پس ما بحثمون الان آیه است، روایات بله، حالا میرسیم بهش. درست آیه وضعش اینطور، نه اطلاق نداره، در مقام بیان نیست، فی الجمله اصل جواز و رد رو میخواد بیان بکند و مشکلی هم نداره، کیفیتش و مواردش و اینا در آیه بیان نشده. احق و برد دهد نه به چه شکل، با چه بیان، با لفظ، با قول، با چه، اینا رو دیگه آیه متعرض نشده. بله روایات داریم، این مسئله روایات زیادی دارد که لزومی نداره همه اونا دیده بشه، بعدها هم ضمن فروع بعدی که مطرح می شود بعضی از اون روایات باز ذکر می شود. حالا به عنوان نمونه، مثلا اجماعی است، بل لا خلاف بین المسلمین، اجماع عامه و خاصه هر دو. یکی صحیح زراره، روایت یک باب دوی انواع الطلاق، اقسام الطلاق، دومین باب از بحث طلاق. صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال، در رابطه با طلاق روایت مفصله، چگونگی ایقاع طلاق را امام باقر بیان میکنه با یه شرایطی که بعضیشو قائل نیستن اهل سنت، امام بیان میکنه. اولا طلاق باید واقع بشود در طهر غیر مواقعه، اینو که قبلا هم بیان شده، بعد از اینکه طاهر شد از حیث مواقعه نکرده باشه، اون وقت طلاق واقع بشود. یطلقها تطلیقتن من غیر جماع، نه بعد از اینکه از تو از حیض خارج شد و طاهر شد یه طلاق بهش میده، یه طلاق در حالی که هنوز با او جماع نکرده باشه، به شهادت شاهدین عدلین، دو تا شاهد عدلم لازمه، به شهادت شاهدین عدلین، این اصل وقوع طلاق. شارع مقدس برای طلاق هی مقیدش کرده، هی زیغش کرده، برای اینکه بلکه حتی المقدوری کار واقع نشود. حالا این زن یه مدتی که حیض بوده، مرد ازش دور شده، طبعا مرد در اثر دوری این 6-7 روز شهوتش گل کرده، بهش فرصت نمیده. اگر باش جماع کرد، نه دیگه حق طلاق حالا نداره. این یه قید، یه سنگ افتاد جلو پاش، سنگایش که چاره جلو پاش انداخته برای اینکه حتی المقدور این کار واقع نشه، اونم به شهادت عدلین، دو تا شاهد بگیره. برخلاف اهل سنت، متاسفانه، نه در طلاق شاهد رو لازم نمیدونن، در ازدواج شاهد رو لازم میدونن. کسی بخواد یه دختر یا یک زن خالیه رو باش ازدواج بکنه، با دو تا شاهد عادل بگیره. اینجاها قطب‌های منفی و مثبت بین شیعه و سنی است. امام میگوید نه، میخواد با زنی که مخلص تزویج کنه، که چه سونه میخواد، تو بیابون برخورد میکنه به یک زنی، بیابون محض هیچ کم نیست. علک زوجون؟ قالت لا. میتونم با او ازدواج کنم؟ بله، بدون هیچ مشکلی. اما اهل سنت اینجا جلوش رو میگیرن، میگن باید دوتا شاهد عادل داشته باشی، ولی در طلاقش نه. یه میتونه در یک جلسه سه طلاقه کنه طبق فتوای اهل سنت بدون شاهد عدل، هرچی ازدواج را اونها مشکل میکنن. در بیانات ائمه، فتاوای شیعیان، ازدواج سهل و طلاق مشکل دارد. این آیه شریفه این چنین، روایات هم خب زیاد، منها صحیح زراره که خوندیم، یطلقها تطلیقتن من غیر جماع به شهادت شاهدین عدلین، اون و اونی که مورد بحث اینجاست، و یراجعها من یومه این احب او بعد ذالک به ایام، میتونه در این طلاق هم رجوع کنه بعد از طلاق همون روز یا با فاصله روزهایی، که اینا دیگه خصوصیاتش در روایات دیگر بیان شده. این یه روایت. روایت دیگر، موثق ابی بصیر عن صادق علیه السلام، و اما طلاق الرجعه فان یدعها حتی تهیز، طلاق رجعی اینه که بگذاره حیض بشه، بعد از حیض و تطهر، از حیض طاهر بشه، ثم یطلقها در حال طهارت به شهادت شاهدین، این یه طلاق، ثم یراجعها و یواقعها، و اون وقت دیگه نمیتونه طلاقش بده تا دو مرتبه حیض بشه، از حیض طاهر بشه، و همچنین دفعه سوم این میشه طلاق عدی، طلاق الرجعه. روایت دیگر، این روایت دوم باب دو بود، روایت دیگر روایت هفتم باب سه ابواب اقسام الطلاق، صحیح الفضلاء، تعداد متعددی عمر ابن عزینه نقل می کند از زراره و محمد ابن مسلم و دیگران از این سنخ که اسم می بره، مشهور شده صحیح الفضلاء، زراره، محمد ابن مسلم، کی؟ اینا فضلا، عمر ابن عزینه از اینها نقل می کند. صدری داره خارج از بحث ما تا می رسد به این قسمت، اذا حاضت المرأه و طهرت من حیضها، اون وقت اشهد رجلین عدلین قبل ان یجامعها، دو تا شاهد عادل بگیره قبل از اینکه باش جماع کرده باشه، الا تطلیقتن، طلاق میده، یه طلاق واقع میشه. این یه طلاق که واقع شد، ثم هو احق برجعتها ما لم تمز ثلاثه قروع، حق رجوع دارد، احق است به رجوعش که زن رو به خودش برگردونه تا وقتی که عدش تمام نشده. عدش تمام شدن به چیه؟ ثلاثه قروع، سه حیض یا سه طهر که بیانش قبلا شده، که عدش تمام بشه، اون وقت دیگه جدایی میشه و مبان میشه کاملا. پس تا این مدت، تا عدش تمام نشده، احق و برجعتها سزاوارتر است به او. اینم یه روایت. الا غیر ذالک من الاخبار، روایات مشابه به این مضمون بسیار داریم، اینا نمونه هایی بود از این روایات. تعبیر متن، فرمودن وهیه رد المطلق فی زمان عدتها الى نکاح سابق، این بعد دنبالش می فرماین، ولا رجعت فی البائنه ولا فی الرجعیه بعد انقضاء عدتها، در وسیله متن داره انقضاء العده، ولا فی الرجعیه بعد انقضاء العده. مرحوم امام در تحریری رو کنه روشنترش کردن، بعد انقضاء عدتها. در این دو مورد دیگه رجوعی به کار نیست. بائنه اگر باشه، زنی رو که طلاق داده غیر مدخول است، طلاقش طلاق بائنه، این درش رجوع نیست، زنی رو که طلاق داده یائس هست، طلاقش طلاق با اینه، این پس درش رجوع نیست و مواردی مشابه اینا. و همچنین در همین رجعیه هم اگر موند عدش گذشت ثلاثت قروع، اونم دیگه قابل رجوع نیست. این دوتا مسئله هم اجماعیست، هم روایات بسیار یدل علی ذلک. مثلا همین صحیح فضلایی رو که خوندیم گفت ثم هو حق و برجعتها ما لم تمز ثلاثت قروع، مادامی که سه حیض نگذشته. مفهومش اینه که اگر ثلاثت قروع گذشته باشه نه دیگه این حکم صلاحیت رجوع را ندارد. روایات زیاد، بله، یکیش همین صحیح فضلا فإن ثم هو حق برجعتها ما لم تمز لها ثلاثت قروع فإن راجعها، اگر تو این مدت رجوع کرد کانت عنده علی تطلیقتین، زنشه ولی دوباره دیگه حق داره طلاقش بده. یک طلاقش گذشت علی تطلیقتین و این مزد ثلاثت قروع قبل ان یراجعها، اما اگر رجوع نکرد تا سه قرعش گذشت یعنی عدش تمام شد فهیه املک به نفسها، دیگه اختیارش با شوهر نیست بلکه خود اون زن سلطه بیشتری داره بر خودش. اگر این مرد دو مرتبه میخواد با او ازدواج کند میتونه، اما به عقد جدید. فإن اراد، این مرد پشیمون شد از طلاقش، اراده که باش باشه ان یختبها، خطبه کنه، خواستگاری کنه. فإن اراد ان یختبها مع الخطاب، با سایر خواستگارا، خطبها، میتونه خواستگاریش کنه. فإن تزوجها کانت عنده علی تطلیقتین، اگر دو مرتبه باش ازدواج کنه اون طلاقی رو که داد و رجوعم نکرد او به کلی نابود نمیشه ها. این زن حق دو طلاق، یعنی جا و ظرفیت دو طلاق داره نه بیشتر. اون طلاقی که واقع شد ولو بینش هم یه عقد جدید پیش اومد، نه او حکمش از بین نمیبره. طرز طلاق شیعه امام میگه اینه و ما خلاهازا فلیس به طلاق. حالا تو روایت چیزای دیگه هم بیان شده که اشاره کردیم. بعدم امام آخر کار میگه طلاق اینه ها، غیر از اینا طلاق نیست. این طلاق که اهل سنت میدن و چنین، نه اینا طلاق نیست. این روایت هفت باب سه اقسام طلاق. خیلی خوب، پس مرد در زمان عده میتونه رجوع کنه به زنش. حالا رجعت، رجوع چگونه واقع میشود؟ عقد نیست، نیاز به رضایت زن نداره، نیاز به قبول او نداره، یک طرف است بلا اشکال. اما آیا ایقاع از ایقاعات؟ ما یک سلسله مواردی داریم در شب اسمشو میذاریم ایقاع. اینا به وسیله یک طرف واقع میشه، مثل عتق. یه صاحب عبدی یا عمه‌ای، عبد یا عمه‌شو میخواد آزاد کنه، اختیارش با خودشه. عبد و عمه بپذیرن نپذیرن، کسی دیگه‌ای بپذیره نپذیره، دخالتی نداره، اختیار با خوده اون صاحب این عمه یا عبده. اگر گفت اعتق تو که، میشه آزاد، یه طرفه، یه جانبه. این اصطلاح هم بهش میگیم چی؟ ایقاع. حالا آیا رجوع از ایقاعات وقت یه ترتب برش یه خصوصیاتی؟ ایقاعات شرایطی داره، با یه شرایطی واقع میشه، همونطوری که در عقد مکاسب که الحمدلله خوندیدمه، مرحوم شیخ اول بحث بیع مکاسب، عقد مکاسب، عقد بیع چه خصوصیاتی داره و بعد کشیده میشه به معاتاتش، آیا معاتاتن هم واقع میشه یا نه، شرایط عقده. عاقد بالغ باشه، مختار باشه، عاقل باشه، از روی قصد عقد کنه، ان قصدن و اختیارن، اینا رو میخواد عاقد. ایقاعات هم همینا رو میخواد، باید این کسی که ایقاع میکنه عاقل، بالغ، با اختیار، نه از روی جبر و اکراه. این چنین؟ آیا رجوع از ایقاعات که این شرایط رو باید داشته باشه؟ و یک نوع انشا میخواد، ولو انشای یک جانبه. سوال ظاهر این چنینه، بله، از ایقاعات و انشا میخواد، قبول نه، میگیم ایقاع. اول شرط دادیم که ایقاع یک جانبه است، قبول نمیخواد، ولی اون یک جانبهش یه نوع انشا میخواد، مثل که میخواد عبدشو آزاد کنه، باید بگه اعتقت عبدی یا هو حرون. میخواد یا نمیخواد؟ خیلی در مورد رجعت هم اینطوره، ایقاع و نیاز به انشا داره، انشایش به نحو انشای معتبری، که اگر در شرایط این انشا شک کنیم اصل عدم وقوعشه، باید جامع شرایطش بشه این انشا، انشاء رجوع. حالا ببینیم، شما بودی آقای ناجی، تو که همیشه دنیا به فکر عملش، بعد از یک سال و پنج شیش ماه، بعد از پنج شیش ماه آقای ناجی اشکال میکنه یاد عملش. پس اولا انشا میخواد، ایقاعه، ولی حالا به چه نحو؟ انشالله امشب روش تا فردا بیاری خدا میشه.